سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی، قم، سرای ایرانی.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
به نام خدا، با درود و شب بخیر حضور شما هموطنان ارجمند. از این لحظه تا ساعت 6 بامداد در بخش سوم برنامه‌ها همراهتون هستیم با تقدیم برنامه‌های متنوع. و آرزو می‌کنم فرصت همراهی با ما رو تا پایان این بخش داشته باشید. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده نخستین برنامه این بخش باشید با عنوان درس مثنوی.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی، 495 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 414 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. همرنگ جماعت شو تا لذت جان بینی، در کوی خرابات تا درد کشان بینی، در کش قدح سودا هل تا بشوی رسوا، بربند دو چشم سر تا چشم نهان بینی، بگشای دو دست خود گر میل کنار استد، بشکن بت خاکی را تا روی بتان بینی، نک ساقی بی جوری در مجلس او دوری، در دور درا بنشین تا کی دوران بینی، اینجاست ربا نیکو جانی ده و صد بستان، گرگی و سگی کم کن تا مهر شبان بینی، گویی که فلانی را ببرید ز من دشمن، رو ترک فلانی گو تا بیست فلان بینی، اندیشه مکن الا از خالق اندیشه. اندیشه کردن یعنی بیم داشتن. اندیشه کردن از یعنی بیم داشتن از چیزی. اندیشه مکن الا از خالق اندیشه، اندیشه جانان به کندیشه نان بینی. خاموش کن از این گفتن تا گفت بری باری، از جان و جهان بگذر تا جان و جهان بینی. غزلی بسیار عالی، هم از حیث لفظ هم از حیث معنا. در مثنوی رسیدیم به بیت 1151 در دفتر چهارم. سخن مولانا این است که همانطور که سلیمان پیغمبر آمد با اخلاص، با خدا پرستی و خدا ترسی مسجد اقصا بنا کرد از سر اخلاص و جن و دیو شیاطین و پریان رو به استخدام گرفت و کار رو پیش برد، شما هم بیاید این سلیمان درون رو، پیغمبر درون رو، یعنی فطرت خدایی درونی خودتون رو فعال کنید، او را حاکم بر وجود خودتون بکنید و این غرایز نفسانی و انگیزه های مادی و اختیار اینا را بدید دست سلیمان درون، تا همطور که سلیمان شیاطین و پریان رو به خدمت گرفته بود، سلیمان درون شما هم این قوای نفسانی شما رو مهار کنه، استخدام کنه و ازشون نتیجه مثبت عاید بشه. این حرفش بود تا اینجا. بعد اینجا میگه خاتم تو این دل است و هوش دار، تا نگردد دیو را خاتم شکار. اشاره به خاتم سلیمانی میکنه یا نگین سلیمانی. شما که اهل فضل و ادب هستید، در ادبیات فارسی، در عرفان صحبت از انگشتری حضرت سلیمان شنیده اید. از سلیمان خیلی نمادها در اذهان هست، مثلا قالیچه سلیمان، تخت سلیمان. چقدر ببینید در فارسی، در جغرافیای ما چیزایی به سلیمان، زندان سلیمان، نمیدونم تخت سلیمان، چیه سلیمان. حالا یکی از اون یادگارهای معنوی و ذهنی سلیمان نگین سلیمانه، در ادبیات زیاد آمده. مثلا حافظ میگه من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم، که گاه گاه در او دست اهرمن باشد. یا میگه که دلی که غیب نمایست و جام جم دارد، ز خاتمی که دمی گم شود چه غم دارد. اشاره به گم شدن خاتم سلیمان میکنه. من برای این که یه شرح مضبوطی، توضیح دقیقی درباره خاتم سلیمان بشنوید، یک شرحی رو از فرهنگ اساطیر و داستانواره‌ها در ادبیات فارسی تألیف آقای دکتر محمد جعفر یاحقی براتون میخوانم. ذیل مدخل سلیمان، ایشان نگین سلیمان رو هم توضیح داده. بخشی از این توضیح اینه: بنابر برخی روایات سلیمان را انگشتری بود که نام بزرگ خدای تعالی، یعنی اسم اعظم، بر آن نبشته و چهار نگین در آن بود، دو تا آهنین و دو تا برنجین، با برنجین بر پریان و با آهنین بر دیوان و شیاطین حکم می‌راند و معجز سلیمان و ملک و جهانگیری وی در نگین همین انگشتری یعنی همین خاتم بود که از بهشت آورده بودند و ارمغان روزه رضوان بود. بنابر روایات دیگر این انگشتری را فرشته مقرب میان هبرون و اورشلیم به او داده بود. تا آنگاه که انگشتری در انگشت داشت، ملک جهان زیر نگین او بود و ددان و دیوان و آدمیان فرمانبردار وی بودند. برخی هم برانند که بر این انگشتری اسم اعظم نبود و به همین دلیل دیو توانست بر آن دست یابد. این نگین را حوا هنگام بیرون شدن از بهشت در دهان پنهان کرد و به در آورد و از حوا به سلیمان میراث رسیده بود. حالا اینا داستانم قاطیشه دیگه. این جور داستانای مربوط به انبیاء بنی اسرائیل رو در معارف اسلامی و در اصطلاحات حدیثی میگن اسرائیلیات، که خیلی سند نداره. حالا مثلا اینکه حوا موقعی که خواست از بهشت بیاد بیرون یه انگشتری رو مثلا تو دهن خودش قایم کرده بوده، از اونجا یواشکی آورده بیرون، اینا شبیه همین اساطیر یونانیه که حالا اون از آسمون چنین شد چنان شد. اینا نسخه به اصطلاح شرقیشه که این سمتیش و اسرائیلیات اینجوری هست، ولی حالا این حرفا رو گفتن. سلیمان زنی داشت جراد نام که به او اطمینان داشت. روزی که به آب دست می شد، آب دست هم وضوع هم دست به آب، همون که ما بچه ها می گفتن سابق، روزی که به آب دست می شد انگشتری به او داد تا به اسم اعظم بی حرمتی نشود. معلومه میخواسته بره دستشویی که بی حرمتی بود. دیوی صخر جنی نام خود را بر صورت سلیمان به اون نمود و انگشتری در انگشت کرد و بر تخت نشست و همه پنداشتن سلیمان است. چون سلیمان بیرون آمد و انگشتری طلب کرد، جراده یعنی همون همسرش گفت تو سلیمان نیستی، تو دیوی و خود را به هیئت او کرده ای. حالا قبلا برعکس شده بود، اون دیو خودشو به هیئت سلیمان کرده. سلیمان نومید شد و سر به بیابان نهاد و بر کنار دریا مزدوری صیادان می کرد در ازای روزی دو ماهی. پس از چند روز که گذشت از این واقعه، پس از چند روز اطرافیان یعنی درباریان سلیمان بر دیو بدگمان شدند، زیرا کردارهای او به سلیمان نمی مانست. بعد از 40 روز چون صخر جنی خود را رسوا یافت، انگشتری به دریا انداخت و یک ماهی آن را فرو برد. سلیمان روزی یک ماهی را به بازار برد و ماهی دیگر را برای خود بریان کرد و چون شکمش بدرید انگشتری خیش بیافت و در انگشت کرد و دوباره به مسند قدرت تکیه زد. این نگین معجزه سلیمان بود، همان گونه که عصا معجزه موسی بود. بعدها سلاطین در داشتن نگین از سلیمان پیروی کردند. این یه توضیح درباره نگین سلیمان و خاتم سلیمان. حالا این داستان ها و اینا به کنار، اصل مطلب اینه که سلیمان یه حقیقتی داشته که با اون تسلط بر جن و انس و شیطان و اینا پیدا میکرده. حالا این خاتم سلیمان بوده که حافظ باز میگه در پناه یک اسم است، خاتم سلیمانی. حالا خاتم تو، حالا خاتم من و شما چیه؟ حرف اینا، هر انسانی یه خاتم سلیمانی داره. خاتم تو این دل است و هوش دار تا نگردد دیو را خاتم شکار. میگه دل که خدا به تو داده همون خاتم سلیمانه، و حواست جمع باشه، هوشدار، یعنی به هوش باش که دیو این خاتم تو رو شکار نکنه. یعنی اون بلایی که سر سلیمان آمد که دیو خاتم رو ربود و سلیمان از اون مقام تنزل پیدا کرد، بر سر تو نیاد که تو هم دل رو به دست هوس بسپری. کسی که دل خودش رو به دست هوس میسپره مثل سلیمانیه که خاتمش رو به دست دیو میسپره. پس سلیمانی کند بر تو مدام، دیو با خاتم حذر کن و سلام. میگه اگر خاتم رو به دست دیو بسپری، یعنی دل رو به دست هوس بسپری، غیر خدا در دلت راه پیدا کنه، اون وقت چی میشه؟ دیو با اون خاتم بر تو سلیمانی میکنه، یعنی بر تو تسلط پیدا میکنه. پس سلیمانی کند بر تو مدام، دیو با خاتم حذر کن. حذر کن یعنی به هوش باش و سلام. بعد در دو بیتم یه دلداری میده که ما ناامید نباشیم. میگه آن سلیمانی دلا منسوخ نیست، در سر و سرت سلیمانی کنیست. دیو هم وقتی سلیمانی کند، لیک هر جولاه اطلس کی تند، دست جنباند چو دست او، ولیک در میان هر دوشان فرقیست نیک. میگه که این سلیمانی کردن دل، یعنی اون جنبه خدایی دل که همون خاتم سلیمانی هر آدمی باشه، این از بین برو نیست، منسوخ شدنی نیست. و بدانید که در سر و سر شما، یعنی در عمق جان و وجود شما، یک عنصری هست، یک حقیقتی هست که اون سلیمانی میکنه. در سر و سرت سلیمانی کنیست، یعنی یک پادشاهی خدایی در وجود همه ما هست که اسمش دله، و اون فطرت الهی است که در ما نهاده شده، روح الهی است که در ما دمیده شده، و اون دائم سلیمانی میکنه و هیچ وقت اون ازش نباید ناامید بشیم. میگه بله، یه وقتایی هم ممکنه که شیطان قیافه سلیمان به خودش بگیره، دیو هم وقتی سلیمانی کند، اما سلیمانی کردن دیو کجا؟ سلیمانی کردن خود سلیمان کجا؟ هر جولاه اطلس کی تند؟ جولاه یعنی بافنده. این میگوید که هر بافنده‌ای که نمیتونه اطلس ببافه، بله خیلی ها بافندن، اما اونی که اطلس میبافه با اونی که حصیر میبافه خیلی فرق داره. این یه ضرب المثل سعدی در باب هفتم گلستان در تأثیر تربیت یه دو بیت داره که همین معنا رو میاره. سعدی و مولوی هم دوره بودن دیگه، هم عصر بودن، در یک زمان هر دو زنده بودن. سعدی میگه که ندهد هوشمند روشن رای به فرومایه کارهای خطیر، بوریا باف اگرچه بافنده است نبرندش به کارگاه حریر. لیک هر جولاه اطلس کی تند؟ بله، حالا دیوم ممکنه یه چند روزی این انگشتری رو بدزده و قدرتی پیدا بکنه، ولی این که سلیمان نمیشه. که آخرین بیت این بخش اینه: دست جنباند چو دست او، ولیک در میان هر دوشان فرقیست نی. میگه که اون بافندهی که بوریا بافه، اونم مثل بافنده اطلس باف دستش تکون میده دیگه، دائم داره با دستاشو می جنبونه. دست جنباند چو دست او، ولیک در میان هر دوشان فرقیست نیک. اون دست جنباندن اطلس باف کجا که با چه ظرافتی هنرمندانه کار میکنه، تا اون کار سطحی ساده خشنه اون که حسیر میبافه. بله ظاهرشون هر دو یکیه. اون دیوی هم که سلیمان شده مثلا قیافه حکومت داره، ولی این دیو کجا سلیمان کجا؟ حافظم که میگه دیو چو بیرون رود فرشته در آید، اشاره به همین معانیه. داستان رو اینجا نگه می‌داره، یه داستان دیگه شروع می‌کنه با این عنوان قصه شاعر و صله دادن شاه و مضاعف کردن آن وزیر بوالحسن نام. حالا ببینیم قصه چیه. شاعری آورد شعری پیش شاه بر امید خلعت و اکرام و جاه. معناش روشنه. شاعرها شعر می‌گفتن، میرفتن به دربار سلاطین که بهشون خلعت بده، جامعه فاخر بده، اکرامشون کنه، عزیزشون بداره، مقام بهشون بده. شاه مکرم بود، یعنی کرامت کن بود. مکرم اسم فاعل از اکرام. شاه مکرم بود، فرمودش هزار از زر سرخ و کرامات و نثار. شاه دست دل باز بود و گفتش که 1000 سکه زر سرخ بهش بدید، کرامات بهش بدید، تکریمش بکنید، تقدیم کنید خدمتش، نثار کنید. پس وزیرش گفت که این اندک بود، 10000ش هدیه واده تا رود. از چونو شاعر نس از تو بهر دست، 10000ی که بگفتم اندک است. این شاه یه وزیر داشت از خودش سخاوتمندتر. شاه که گفتش که 1000 سکه به این شاعر بدید، وزیر گفت قربان 1000 چیه؟ این دون شأن شماست، شما باید 10000 سکه به این بدید. از شنو شاعر نس. این نس یک کلمه است فارسی و جزو نوادر لغاته، یعنی کم به کار میره، این روزا دیگه به کار نمیره. نس به معنای دهان و این چانه و پوزه و ایناست، دوربر دهان و دهان و اینا رو میگن نس. شامل بینی هم شده گاهی وقتا، و در فرهنگ ریش شناختی زبان فارسی در بیان ریشه نس گفته شده که در زبان سغدی نس رو نوز میگفتن، که این نوز همون نوز انگلیسی به معنای بینیه، به معنای لب و دهن بیشتر به کار رفته. این وزیره به سلطان گفتش که اینجا ما یه دست داریم یه دهان، دهان دهان شاعر، دست دست تو. این دست و دهان در شعر هست دیگه، که خلاصه دهان شاعر و دست سلطان، دهان ماده و دست ممدوح. حالا گفت از چنو شاعر نوس، از تو بحر دست، یعنی دست دریا مانند، دست بخشنده، یه همچون دهانی یه دست دریا مانند لازم داره که بخشنده باشه. 10,000 که بگفتم اندک است، میگه من تازه 10,000 گفتم بازم کمه. فقه گفتان شاه را و فلسفه، تا برآمد عشر خرمن یا خرمن از کفه. مولانا جمع میکنه قصه رو، میگه بله اون شاعر هرچی بلد بود تو شعرش آورده بود که یه چیزی نصیبش بشه از فقه و فلسفه و اینا. خب شاعرها خیلی ها باسواد بودن و علوم و معارف خودشون رو می آوردن توی شعر، شعر جون می گرفت، قوت می گرفت. میگه این شاعرم هرچی هنر داشت تو کار شاعری کرده بود و فقه گفتان شاه را و فلسفه، تا برآمد عشر خرمن از کفه. کفه رو گفتن که وقتی گندم رو میکوبن، خرمن رو میکوبن، یه خوشه‌هایی میمونه که اونا نکوبیده باقی میمونه، اونا رو هم بعدن میارن دوباره میکوبن. حالا منظور اینجا از کفه یعنی همون خرمن گندم. اون وقت عشر هم یعنی 10/1، یعنی زکات. این شاعر آمده بود که از خرمن ثروت شاه یه 10/1 عایدش بشه، یعنی یه مالیاتیشو بده به این، یه چیزیشو به این بده. انقدر فلسفه بافت و فقه تو کار آورد و شعر رو هی قشنگش کرد که یه نتیجه گرفت. فقه گفتان شاه را و فلسفه، فاعل این گفت دیگه شاعره، ربطی به وزیر نداره. فقه گفتان شاه را و فلسفه، یا شایدم وزیره، یعنی وزیر، اینم میشه بگیم وزیر، انقدر برای شاه استدلال کرد تا نتیجهش این شد که یه عشری از خرمن عاید شاعر شد. 10,000 داد و خلعت در خورش، خانه شکر و ثنا گشتان سرش. حسابی شاعره رو پرپول کرد، هم 10,000 سکه بهش داد، هم خلعت شایسته‌ای بهش داد. سر شاعر یعنی دل شاعر، باطن شاعر، درون شاعر شد خانه شکر و ثنا. یعنی این شاعر در دل ثناخوان و شکرگزار اون شاه شد. پس تفحص کرد که این سعی که بود، شاه را اهلیت من کی نمود. این تعجبم کرد که خب شاه گفته بود 1,000 بهش بدیم، چی شد که 10,000 دادن، یه چیزی هم اضافه دادن. گفت که این کاری کی بود که باعث شد که اینطور اضافه به من بدن؟ شایستگی های من رو، هنرهای من رو کی به شاه نشون داد که بیشتر شد هدیه من؟ پس تفحص کرد که این سعی که بود، شاه را اهلیت من کی نمود. پس بگفتندش فلان الدین وزیر، آن حسن نام و حسن خلق و ضمیر. گفتن که بله، مثلا کمال الدین وزیر، شمس الدین وزیر، جلال الدین وزیر، نمیدونم بدر الدین وزیر، وزرا معمولا همچین اسمایی داشتن، سعد الدین مثلا، وزیر فلانی که اسمش هم حسنه، اسمش حسنه، خلقش حسنه، ضمیرش حسنه. این حسن رو اینجا به یاد داشته باشین، چون کلید واژه این شعر هم حسنه، بعدن به این حسن دوباره بر میگردیم. گفتن بله حسن سعد الدین، حسن فلان وزیر، اون باعث شد. در ثنای او یکی شعری دراز، بر نوشت و سوی خانه رفت باز. این شاعره یه شعر طولانی هم در ثنای این فلان الدین وزیر گفت.